بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم. یکی از میراث باقی مانده از اون بزرگوار این زیارت جامعه است که به اسم زیارت جامعه کبیره در بین ما معروف هست. این زیارت رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده به سندی از محمد ابن اسماعیل برمکی که شخصیت ثقه است، که او نقل میکند از موسی بن عبدالله نخعی که او هم شخصیت ثقه است، که او میگوید من به امام هادی این چنین عرض کردم: قلت لعلی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، که سند رو با نام تمام ائمه علیه السلام از امام هادی تا امام علی علیه السلام در واقع مزین کرد، میگوید علمنی ابن رسول الله قولا بل اقوله بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم. وقتی یکی از شما رو زیارت میخوام بکنم، یک سخن بلیغ کامل به من یاد بدید. بعد حضرت اونجا آداب ابتداعا زیارت رو آموزش دادن، فرمودن که اذا صرت الی الباب فقف، وقتی به درگاه رسیدی به ایست و اونجا وشهد الشهادتین، شهادتین رو بگو. این یاداوری نسبت به خداوند تبارک و تعالی و نبی خاتم. و انت علی غسلن، در حالی که تو غسل کردی، که این روایت خودش دلیل است بر غسل زیارت برای هر یک از حضرات معصومین علیهم السلام، و این دلیل کافی است برای اینکه این غسل غسلی است که دلیل خاص داره. بنابراین طبق قاعده‌ای که ما به اون اعتقاد داریم که اغسالی که وارد شده باشند نیاز به وضو ندارند، این غسل غسلی است که مجزی از وضو هم هست. فاذا دخلت و رأیت القبر فقف، وقتی وارد شدی و قبر رو دیدی باز هم بایست و قل الله اکبر الله اکبر 30 مره، 30 بار الله اکبر رو بگو. ثم امش قلیلا، یک چند قدمی برو. و علیک السکینه والوقار، آرام با آرامش، که این نکته است خیلی مهم در زیارت حضرات معصومین علیهم السلام، که انسان سعی کنه این حالت سکینه و وقار رو داشته باشه و رعایت بکنه این ادبی رو که حضرت اینجا اشاره کردن، که در دریافت معنوی در اون محضر بسیار مؤثره. و اون تعبیر که فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، اون لذت مناجات یکی از شرایط مهمش همین حفظ حالت سکینه و وقار در زیارت حضرات معصومین علیه السلام، درست خلاف اون چه که سنت عوام ماست. عوام ما برای این که تصورشون اینه که اگر مثلا دستشون به ذریح نخوره دیگه زیارت نکردن، با هر فشار و زوری میخوان برن خودشونو برسونن به مثلا ذریح، و در واقع اصلا چیزی که بهش توجه نمیشه این سکینه و وقاره. این سکینه و وقار در تمام آداب و اعمال عبادی مهمه. یکی از جاهایی که ما باز این سکینه و وقار رو به شدت از دست میدیم و به اون نیاز داریم حج. حج یک قوقایی است، رفت آمد فراوانی است و این باعث میشود که افراد تحت تأثیر هجوم افراد دیگه در واقع آرامش درونیشون رو از دست میدن و این باعث میشود که اصلا اساس عبادت با بحران جدی فقط پوستش باقی میمونه مواجه میشه. و به خصوص این چون در اجتماع وقتی انسان قرار میگیره حالات روحی افراد در هم تأثیر و تأثیر داره، این هی دائم تشدید میشه. یعنی وقتی شما یک کمی سکینه و وقار رو از دست دادید، وارد شدید، بعد یکی به شما تنه میزنه، شما یکم بیشتر حالت به اصطلاح هیستریک پیدا میکنید و همینطور هی تشدید میشه. در دوره حج ما اینو تجربه کردیم که هرچه میگذرد ایام که مردم بیشتر میان در واقع به طواف و اینها، رفتارهاشون خشنتر و تندتر میشه. یعنی اینا نیست دفعه قبل که آمدن مثلا یک کسی یه تنهی به اینها زده، این دفعه که میان یک حالتی است که مثلا توقع این هست که دوباره یکی دیگه بهشون تنه بزنه، این باعث میشه که اینا حالت خشنتری پیدا میکنن. درست نقطه مقابل توصیه های اهل بیت، یعنی ما دقیقا خلاف اونا عمل میکنیم و توقع هم داریم به نتیجه هم برسیم. گفت این راه که تو میروی به ترکستان است، ما درست خلاف مسیر رو گرفتیم، حالا تندم میخواییم بریم که زودتر برسیم. حضرت فرمود علیک السکینه والوقار. در داستان زیارت جابر نسبت به امام حسین علیه السلام شما میبینید جابر همین جوری که در اینجا امام هادی تا زمان جابر داستان امام حسین علیه السلام نزدیک 2 قرن فاصله است، فرهنگ 2 قرن 200 سال، این 1 روز و 2 روز نیست، ولی در این حال میبینید جابر اون روز اینطور رفتار میکنه چون اون دست پرورده این خاندانه با احکام و آداب آشناست، اونطوری رفتاری اون جابر رو در زیارت امام حسین میبینید شبیه همین توضیحی است که اینجا حضرت دارن بیان میکنن. و میفرمان قارب بین خطاک، این قدم ها تو کوچک بردار، که جابرم در موردش همین هست که قدم هاشو کوچک بر میداشت. ثم قف و کبر الله عز و جل 30 مره، دوباره 30 بار دیگه تکبیر بگو. که این تکبیرهای مکرر که تا رسیدن به قبر، حالا حضرت میفرمان ثم ادن من القبر و کبر الله 40 مره تمام 100 تکبیره، 100 تکبیر از زمانی که وارد اون محیط میشی و رأیت القبر، قبر رو میبینی، تا زمانی که میرسی به نزدیک قبر، ادنو من القبر، نگفته است حضرت بیچست به اون قبر، نزدیک شو. این تا اونجا حضرت 100 تا تکبیر فرمود. این 100 تا تکبیر به خاطر تأکید بر این نکته است که همش خداست، یه وقت گم نکنی، فکر نکنی این قبر یا صاحب این قبر مستقلن کاری رو میخواد انجام بده و میتونه انجام بده، یه وقت گرفتار شرک حالا یا شرک خفی نشی، توجه داشته باشی که اونی که کار از او برمیاد خداست. این قبر و صاحب قبرم اگر قدرتی داره به برکت الله. این تکبیر خدا در تمام این موارد اینه. بعد حضرت بعد از همه اینها که ما این قسمت ها رو دقت نمی کنیم، ما که اینا رو اصلا دقت نمی کنیم، همینطوری سر میندازیم پایین، یا الله میزنیم لای مردم، جمعیت رو باز کنیم بریم یه جایی، حالا برسیم به قبر اونایی که مردم که بندگان خدا، یعنی اصلا بعضی وقتا در زیارت امام رضا علیه السلام میبینم طرف میاد با یک حال منقلبی میگه آجا من نتونستم زیارت کنم. این چرا آجا؟ حالا ما اولا فهم کردیم که خب زیارت که همین که آدم اینجا یه سلام میدهگی چطور نتونسته این، بعد نمیدرسیم که اینا تا دستشون نخوره اصلا زیارت نکردن. آقا جون لازم نیست دستتون بخوره، همینجا هم بایستید سلام بدید. ای آجا از اینجا میشه؟ گفتم آجا چرا نمیشه، من نمیبینی من بایستدم اینجا، من میرم جلو، تو من میبینی من بایست، من اینجا بایستدم دیگه، من این همه سال حج رفتم، تعداد اندکی استلام حجر کردم که البته امسال چندین بار این حج اخیر چندین بار این توفیق پیدا شد، اونم به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که اونجا رسیدم هیچکی نبود، خالی بود در واقع حجر. حرم امام رضا علیه السلام هم ما هیچ وقت دست نمیزنیم مگر اینکه واقعا دیگه خلوت باشه، خالی باشه، که دیگه آره در سالهای اخیر تقریبا اتفاق نمیفته، قدیم اتفاق میفتاد ولی الان دیگه 24 ساعته اونجا شده. ولی به هر حال اینی که مطرحه که این آرامش دل، توجه به مفاهیم، این ببینید این خیلی مهمه ها، حیف که نمیشه گفت، خیلی مهمه بالاخره این توجه به مفاهیم. اگر ما این توجه رو پیدا کنیم یه چیزایی بر ما معلوم میشه که به هیچ وجه در غیر اینها پیدا نمیشه. اینا یه مثل این میمونه که مثلا شما برای این که یه دری رو باز کنید یه کلیدیست، این کلید رو باید توی این سوراخ کوچک فرو کنی، اونم به یه شکل خاصی، کلید از اینوری و اینوری نمیشه، باید یه شکل خاصی بره تو، باید اینو یه جور خاصی بگردونی، شما با یک حرکت آرام این در رو باز میکنی. حالا اگه شما به جای اینکه این کارو بکنی با لگد هی بکوبی به این در قفل، هی با لگد بزنی، در باز میشه؟ در باز نمیشه که، فقط دست و پات زخمی میشه. ما این کارو میکنیم. ائمه علیهم السلام کلید رو به ما یاد دادن، گفتن دقیق همه چیز رو یاد دادن، ما اصلا به حرف اونه که خیلی گوش نمیدیم، بعدش میریم اونجا هی با لگد میزنیم به دیگه چه در باز نمیشه. خب آقا جون اینجوری در باز نمیشه دیگه، به چه لگد میزنی؟ خب این کلید، اینم سوراخ کلید، اینم روشی که باید این کلید رو اونجا قرار داد و در رو باز کرد. این فرمایشات در مقدمه این زیارت که خودش واقعا کتابی است در معرفت مقامات اهل بیت و در واقع بیانی است برای اینکه انسان کامل به چه مقام منزلتی میتونه برسه، این مقدمه آدابش مهمه. اینجوری نیست که اینجا رد شیم فعلا، این نکته داره حضرت اینا رو بیان میکنه. بعد از همه اینها حضرت فرمود قل، این قل که حضرت میفرماد بگو، این ما خب مثلا نالا دیگه به ما یاد دادن مثلا متاسفانه این آموزش هایی که ما به مردم میدیم، آقا مستحب این زیارت رو بخونید، اونو میخونه اصلا نمیفهمه چی میگه، اصلا نمیفهمه. خب این واقعا چقدر ارزش داره که من یه چیزایی رو به یه کسی بگم که اصلا خودم نمیفهمم چی دارم به اون میگم. این که اینها رو میفرمان بگویید، نه این که فقط لقلقه زبان السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، این معنا رو توجه باید کرد و هرچه توجه به این معنا که مقدمه توجه به این معنا اون مقدماتی است که حضرت فرمود، هرچه توجه به این معنا بیشتر شد فهم از این معانی بالاتر میره، فهم این معانی خیلی صاحب مرتبه است. اهل بیت نبوه یعنی فک و فامیل حضرت، بله به این معنای ظاهریش اینه، ولی وقتی بیای جلوتر معانی میفهمی که اون معانی دیگه باید بیای توی راه تا بفهمی. اینا چیزایی نیست که گفتنی باشه، توضیح دادنی باشه. موضع رسالت، جایگاه رسالت، مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائکه، این از گفتن این کلمه شروع میشه که ما میگیم مختلف الملائکه، اصلا نمیفهمیم یعنی چی. واسه مختلف اون طرف میخونه نمیفهم، مختلف یعنی محل اختلاف، مختلف اختلاف دارن، تفاوت دارن، فارسیه دیگه. از این حد فهم ما که شروع میشه تا ما یه کمی عربی بلدیم، مختلف الملائکه یعنی محل رفت آمد، تا اونجایی که وقتی در محضرشون قرار بگیری ببینی رفت آمد ملک رو، میبینی اون موقع. این قصه نیست، واقعیت. میبینی شما اونجا مختلف الملائکه رو، که اینجا همین الانم مختلف ملائکه است، محل رفت و آمد ملائکه است، دائم دارن فرشتگان میرن میان، پیام ها رو میبرن میارن، اجابت میکنن دعوات رو. شما اینو میبینی اونجا. انشالله که خدا به ما توفیق بده. این البته حالا زیارت رو تو در بحث بعدی فقه ایتیکش رو میخونیم، توفیق بده خدا یک کمی ما با آداب زیارت و این زیارت اهل بیت بابیست. حالا این تعبیر که ابواب الایمان در اینجا داره، اینا به یک معنای واقعا بابند، درند، باز شده، گشوده به روی ما، ولی ما رد نمیشیم از این در، همجوری ما میستیم بیرون و هیچ وقت از اون در عبور نمی کنیم. دیروز یک مجلس ختمی بود، اون شخص بزرگواری که منبر بود گفت یک کلمه دعا کنم. حالا ایشون خیلی منبریه، بسیار بسیار با سابقه است، خیلی هم با آرامش منبرش رو اداره میکنه برخلاف بعضی از این کم تجربه های عجول. ایشون تعبیرش این بود، فرمود خدایا ما رو از این غفلت مرگ بار نجات بده. واقعا دیدم تعبیر قشنگیست، غفلت مرگ باری بر ما حاکمه. آدم این تعبیر، من گنگ خواب زده و عالم تمام خواب. واقعا آدم میبینه چه گرفتاری خواب گرانیست همه ما درش هستیم. میگذره ایام، فرصتها، امکانها، همه داره میره به سرعت، ولی ما کم استفاده میکنیم. انشاءالله که به برکت اهل بیت علیهم السلام، به هدایت و حمایت و اون بزرگوارها، ما بتوانیم یک کمی به این مفاهیم نزدیک بشیم. امروز به هر حال روز عزای امام زمان عجل الله فرجه و شریفه. انشاءالله که ما هم با تسلیت گفتن به اون بزرگوار باعث بشیم یه توجه خاصی به ما بشه، دعای خاصی برای ما بکنه اون بزرگوار. انشالله ما مشمول دعای خاص اون بزرگوار باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث روش شناسی، همونطوری که مستحضرید، ما بعد از اشاره به روش های متفاوتی که در اصول وجود داره، آخرین روشی که مطرح کردیم روشی بود که شهید صدر مطرح کرد. بعد از این بحث پرداختیم به مبانی معرفت شناسانه روش شناسی، دوباره با همین ترتیب. بعد از بحث روش استقرایی و بیان مبانی معرفت شناختیش، گفتیم آقای صدر از یه جهاتی با تجربه گرایان موافقه، از یه جهاتی با اونها متفاوته. البته تفاوت‌ها تفاوت‌های فوق‌العاده اساسی و بنیادیه ها. از جمله تفاوت‌های اساسی شهید صدیره که ایشون معارف پیشینی عقلی رو میپذیره، در حالی که اونا کلن منکر معارف پیشینی عقلی هست. ایشون مفهوم علیت رو در ادامه گفتیم میپذیره به اون معنای ارسطویی و برش تأکید داره، در حالی که اونا کلن با این مفهوم مخالفن. اما از یه جهاتی شبیه تجربه گراهاست، چون ایشون معتقده که اون نفی صدفه نسبی که در منطقه ارسطویی به عنوان یک دانش پیشینی عقلی مطرحه، این دانش پسینی استقرایی است، در طول تجربه و استقرا به دست میاد. البته آقای صدر معتقده بعضی از گزاره‌ها وجود داره که دو راه به سوی اونهاست، یک راه عقلی پیشینی و یک راه استقرایی پسینی. بعد از این مقدمه اشاره کردیم به طبقه بندی که خود آقای صدر از تجربه گرایان عرضه میکنه، اونها رو به سه گروه تقسیم میکنه. گروه اول کسانی که استقرا مفید یقین میدونن مثل جان استوارت میل که ایشون به اونها بیشتر از همه نزدیکه. گروه دوم کسانی که استقرا رو فقط مفید ظن میدونن که عرض کردیم مثل پوپر، حالا ایشون به یک شخص دیگری به نام دکتر زکی از عربهای معاصر ایشون هست اشاره میکنه. و گروه سوم کسانی که حتی استقرا رو مفید ظن هم نمیدانند و معتقدند که ما یک حالت معرفتی پیدا میکنیم که خودمون فکر میکنیم یقینه یا ظنه، مثل هیوم. ایشون ابتدا به گروه اول پرداخت. در نقد گروه اول ایشون با این به اصطلاح نکته در این به اصطلاح گروه اول نقد کرد که اونها رابطه علیت رو، رابطه‌ای که منطق ارسطویی میگه که یک رابطه واقعی است بین دو شی، نمیدانن و منتقدن که فقط علیت عبارت است از تقارن دو پدیده، اما اینکه یک پدیده زائیده شده یک پدیده دیگر باشه به تعبیری، یا امتداد وجودی اون باشه به تعبیر دیگری، یا مثلا رقیقه اون باشه به تعبیر دیگری، نه اینا رو قبول ندارن. این دو تا پدیده است که این دو تا پدیده با هم دیگه تقارن پیدا کرده. آقای صد بعد از این اشاره کرد به روش‌های جان استوارت میل، روش توافق، اختلاف، تلازم در تغییر و روش باقی مانده. البته جان استوارت میل غیر از این چهار روش یک روش دیگری رو هم مطرح کرده که من حالا بهش اشاره خواهم کرد. ترکیب روش توافق و اختلافه. روش توافق این بود که اگر چند تا پدیده اتفاق میفته، چند تا پدیده در ادامش هست، باز ما این پدیده ها رو در جای دیگری، چند تا پدیده هست باز یه چند تا پدیده در ادامش و همینطور تکرار میکنیم، میبینیم اینا در یک نقطه در اون پدیده های اولی با هم مشترکن، در یک نقطه در پدیده های نهایی با هم مشترکن، نتیجه میگیریم این دوتا با هم علیتی دارن. مثال زدیم به آهن و اینکه مثلا اینو یک چیزایی براش ایجاد کنیم، داغش کنیم، رنگینش کنیم، نورانیش کنیم، بعد مثلا ببینیم چه براش اتفاق میفته، ببینیم چند تا مثلا حالت براش، یکیش انبساط، باز دوباره یک برق ازش بگذرونیم، داغش کنیم مثلا، بعد میبینیم که باز یکی از چیزایی که براش اتفاق میفته انبساط، و باز همین رو مثلا استکاک ایجاد کنیم، رنگینش کنیم، چه کنیم، بعد میبینیم باز یکی از چیزایی که حرارت ایجاد شد، چیزایی که اتفاق افتاد انبساط. میبینیم این طرف فهرست ما وقتی حرارت هست، این طرف فهرست ما انبساط هست، میگیم این دوتا علت همه. این عبارتی که جان استوارت میل در کتاب سیستم آف لاجیک، یعنی یک نظام منطقی، اشاره کرده رو در مورد این سیستم، در مورد روش توافق که متد اگریمنت به اصطلاح توافق هست، تو من آوردم اونجا. اون در قالب مثال به اصطلاح نمادین به این شکل نشون داده شده که گفتن اگر چند تا پدیده A و B و C و D اتفاق بیفته و همراه بشه با چند تا پدیده دیگر W X Y Z و بعد دوباره چند تا پدیده دیگه A و E و F و G اتفاق بیفته و همراه بشه با چند تا پدیده دیگه W T U Y T U V، این نگاه میکنیم در طرف اول A مشترکه، در طرف دوم W مشترکه، نتیجه میگیریم پس A علت یا اثریست از عامل مؤثریست برای W. روش اختلاف گفتیم که ما این پدیده های مختلفی رو ایجاد می کنیم، در واقع در این پدیده های مختلف در حذف یه پدیده می بینیم اون طرف یه فهرست یه چیزی حذف شد، می فهمیم که اون عامل این بود. که حالا باز من این عبارت جان استوارت میل رو آوردم که ازش این قانون دیفرنس تبا اختلاف، متد اختلاف ازش به دست میاد. نمادینش اینه که مثلا پدیده های A و B و C اتفاق میفته، بعد W X Y Z در پیش پیدا میشه، اون طرف A رو حذف میکنیم، میبینیم این طرف W حذف شد، میفهمیم بین A و W رابطه علی وجود داره. روش دیگری که آیستد البته یک کمی فهرست رو یعنی ترتیب بحث و شاید یه تغییراتی داده، روش تلازم در تغییره که میبینیم این طرف وقتی این رو یه تغییری در بعضی از عناصر ایجاد میکنیم اون طرف به تناسب این تغییر ایجاد میشه. مثلا حرارت رو یک کم میکنیم میبینیم انبساط کم شد، زیاد میکنیم میبینیم انبساط زیاد شد. این عبارت باز من آوردم و بعد اون نمادینش هم اینا آوردم که مثلا اینها اگر A و B و C وقتی اتفاق افتاد X, W, Y, Z هم اتفاق میفته، X, Y, Z اتفاق میفته، بعد این A کم و زیادش میکنیم میبینیم اون طرف X هم کم و زیاد میشه، نتیجه میگیریم که این دوتا با هم رابطه علی دارن. روش باقی مانده هم که گفتیم وقتی ما پدیده ای رو مشاهده میکنیم که هیچ تفسیری براش پیدا نمیکنیم جز فلانی، این تفسیر که آخرین چیزی که میمونه تو فهرست ما بهش میگیم روش باقی مانده، یا که این باز این عبارت من آوردم و اینجا به شکل نمادین که حالا وقتی A و B و C اتفاق میفته در X, Y, Z هست، بعد میدونیم B علت Y، میدونیم C علت Z، بعد میمونه A علت X باشه، یعنی تنها چیزی که باقی میمونه اون باقی مانده اینه که گفتیم با همین روش سیاره نپتون کشف شد که اونا دیدن اون چی که مشاهده میکنن با اون چی که محاسبه میکنن فرق داره. تنها راه حلی که برای این مشکل در رؤیت و محاسبه مسیر اورانوس بود فرض یک چیز بود. یه روش ترکیبی هم باز جان استوارت میل مطرح کرده که آیستد به این روش ترکیبی دیگه اشاره نکرده. این روش ترکیبی ترکیب توافق و اختلافه، یعنی ما یه بار توافق رو و یه بار اختلاف رو هر دو رو انجام بدیم و بعد به این نتیجه برسیم که حالا به شکل نمادینش به این هست که مثلا A و B و C اتفاق میفته، X و Y و Z اتفاق میفته، بعد A و D و E اتفاق میفته، X و V و W اتفاق میفته، از اون طرف B و C وقتی اتفاق میفته Y و Z اتفاق میفته، که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون از چه در ناحیه توافق که این قسمت اوله، چه در ناحیه تخالف که این قسمت دومه، ای به اصطلاح اختلاف، اونی که مشترکه ایه در این طرف و اونی که مشترکه ایکس در اون طرف که میفهمیم ای علت ایکس. خب این روش هاییست که عرض کردیم جان استوارت میل مطرح کرده. آیه صدر میگوید تمام این روش هایی که جان استوارت میل گفته مبناش استقراره و در واقع بر اساس حساب احتمالات، یعنی ما وقتی از روش مثلا توافق استفاده میکنیم چند تا پدیده اتفاق میفته این ور چند تا اون ور نتیجه، دوباره چند تا پدیده دیگه این ور اون ور چند تا نتیجه میبینیم در این دو تا مشترکه اونجام یه چیزی مشترکه، بعد هی که به این فهرست اضافه میکنیم با اضافه شدن این فهرست توافق احتمال اینکه اون عامل مثلا A علت باشه برای X افزایش پیدا میکنه. بنابراین این چیزی نیست جز همون افزایش احتمال. فوقش نکته ای که آیه صدر در ادامه بحث خواهد گفت، یعنی در نقد نظریه دوم، نکته بسیار مهمی است که نقد نظریه اول هم هست. ایشون میخواد مبنای تجربه گرایی رو نفی کنه، هرچند در بعضی از نتایج با اونها موافقه اما در مبنا با اونها مخالفه. در نقد گروه دوم که گفتن فقط مفید ظنه، خب اونا گفتن آقا ما وقتی که این حوادث رو میبینیم ظنمون افزایش پیدا میکنه، مثلا همین روش هایی که جان استوارت میل گفت، ولی هیچ وقت به یقین نمیرسیم. چرا؟ گفتن برای اینکه رسیدن به یقین نیاز داره به یک دانش پسینی عقلی، ببخشید دانش پیشینی عقلی، و ما فرض کردیم که چنین دانش پیشینی وجود نداره. ما تجربه گراییم و ما اصلا قبول نداریم دانش های پیشینی عقلی رو، بنابراین ما نمیتوانیم از ظن بیشتر بالاتر بریم. ظنمون افزایش پیدا میکنه بله، ولی نمیتونیم به یقین برسیم. که عرض کردم این جمله معروف پوپر که در همین گروه قرار میگیره هست، میگه پارگی بین تجربه و یقین یا استقرا و یقین قابل رفو نیست. یعنی هیچ وقت نمیشه این گپ، این به اصطلاح شکاف، این حفره‌ای رو که وجود داره بین استقرا و یقین پر کرد. فقط هی ظن ما افزایش پیدا میکنه، ولی هیچ وقت به یقین نمیتونیم برسیم. آقای صدر اولا یک اشکال بر اینها میکنه که اصلا این حرف شما نمیتونه پذیرفته بشه. خوب دقت کنید، میگه آقا واقعا شما بچه بودی مثلا بهتون گفتن این سماور داغ، دست نزن، بعد شما رفتی دستتو نزدیک کردی دیدی اوه سوخت، دوباره دفعه بعد رفتی یه سماور بود گفتن آقا دست نزن، رفتی دستتو نزدیک کردی اوه داغ کشیدی. خب شما بار اول وقتی برخورد کردی احتمال میدی که مثلا این شیئی که اینطوریه به اصطلاح آتش حرارت میسوزونه، بار دیگه این احتمال تقویت میشه. آیا واقعا شما هیچ وقت به یقین نرسیدی که آقا آتش میسوزونه؟ واقعا نرسیدی؟ هنوزم یقین نداری که آتش میسوزونه؟ بعد 40 سال از عمرت باز یقین نداری آتش میسوزونه؟ فقط ظن به این داری که آتش میسوزونه؟ واقعا آیه صد میگه اینجوریه بینی و بین الله؟ یا نه دیگه شما یقین داری الان که آتش میسوزونه دیگه، یقین داری، وجدانن یقین داری. آیه صد میگه ببینید این ادعای شما که میگی با استقرار ظن افزایش پیدا میکنه، یقین نمیشه، این فقط یه حرفه برای به قول معروف یه فلسفه بافیه. من میگم اینا بافتنه، واقعیت نداره. شما واقعا خودت اینو قبول نداری، خودت یقین داری، برای همین الان میخوایم بندازیم تو آتش. واقعا ننداز میسوزم. آقا تو ظن به این داری که میسوزی، یقین که نداری. میگه نه بابا کی گفته، اون یه چیزی بود ما تو کتابمون گفتیم. بگه چی حرفا چیه میسوزیم؟ آقای صد میگه ببین شما رفتار خودت با گفتارت سازگار نیست. مثل همه کسانی که سوفستی هستن، میگه آقا همه این عالم خیاله. میگه خیاله؟ بس یه لگد میزنیم تو دماغت. میگه نه دماغم میشکنه. خیاله مرد حسابی؟ خب خیاله دیگه، چی میشکنه؟ پای من خیاله، لگد من خیاله، دماغ تو خیاله، شکستنش خیالون فی خیاله. میزنی میگه نه آقا این حرفا چیه، ما یه چیزی گفتیم، تو حق نداری که بدون. آقای صد میگه این شما یه حرفی میزنید همینجوری، ولی وجدانن یقین هست. پس این مبنای ایشون هست تو کتاب مبانی منطقی استقرا. میگه ببینید با حساب احتمالات ظن افزایش پیدا میکنه، ولی وجدانن انسان یک جایی میرسه که از ظن میپره میره یقین پیدا میکنه. وجدانن انسان اینطوره. هیچ انسان عاقل عادی نمیتونه در این شک کنه. ایشون میگه این ظن البته ظن منطقی نیست که مثلا خلافش محال باشه، نه، ولی این ظن ظن روانشناختی نیست، یعنی حالت روانی شخص من نیست. این ظن یک ظن واقعیه به تعبیر من، موضوعی به تعبیر ایشون، عینیه، یک ظن، ببخشید، یقین. این یقین یک یقین واقعی و موضوعیه، یه یقین عینیه، یه یقین ناشی از یک ذهنیت خاص، یک مثلا روحیه خاص نیست. همون طبقه بندی سگانهی که بارها اشاره کردیم اینجا مطرح میکنه. یه بحث های صد میکنه، یه بحثی بعد از این داره که دیگه حالا باز امروز نمیرسیم توضیح بدیم، شما مطالعه کنید. اینه ببین ایشون میخواد به این طرفی ها بگه، به تجربه گرایان میخواد بگه اولا وجدانن ما با استقرا به یقین میرسیم، بی خود شما میگید نمیرسیم، به یقین میرسیم، همونی که جان استوارت میل گفت. ثانیاً شماهایی که علیت رو به معنای ارسطویی قبول ندارید، اصلا نمیتونید افزایش زن رو هم توجیه کنید. شما میگید زن ما افزایش پیدا میکنه، شما نمیتونید افزایش زن رو توجیه کنید. این افزایش زن فقط بر اساس مبانی علیت ارسطویی قابل توجیهه. یعنی اینجا آیه صدر محکم با میسته پای مفهوم علیت ارسطویی. به این نکته این که تجربه گرایان علیت ارسطویی رو نفی میکنن، همه یه نکتهش اینه که اینا میخوان تمام براهین اثبات خدا رو نفی کنن. این در واقع یک نوع پس زمینه روانشناختی داره. در واقع اینا برای یه چیز دیگری این بازی رو در میارن، همین که آخرش هم گفتن در آثارشون. مثلا پوزیتیویست ها بعد از همه این فلسفه بافی ها میگن گزاره های معنادار گزاره های قابل تجربه است، بنابراین گزاره خدا وجود دارد گزاره فاقد معناست. اصلا معنا نداره، مینینگلس، معنا نداره، بی معناست. همه این داستان مال اینه. آقای سعد چون میدونه اینا دنبال چی هن، میخواد به خود اینا ثابت کنه که اگه شما اون سنگ بنا رو برداشتی، همه این بنایی هم که ساختی خرابه، اصلا برآبه. ایشون میگه اگر شما مفهوم علیت رو به معنای ارسطویی نپذیرفتی، اصلا نمیتونی حتی این نکته رو توجیه کنی که چرا در اثر تکرار یک حادثه من ظنم افزایش پیدا میکنه. اینو نمیتونی توجیه کنی، در حالی که وجدانن نه تنها ظن افزایش پیدا میکنه بلکه یقین پیدا میشه. یعنی شما نمیتونی یک واقعیتی رو که وجدان شما شاهد برونه توجیه کنی. و این نشون میده که شما یک مشکل فلسفی داری. فلسفه شما با یه جایش با بحران مواجهه، که آقای صدر به اعتقاد خودش از یک طرف منطق تجربی رو نفی کرده، چون اون بر اساس اصولی است که آقای صدر میخواد اون اصول رو نفی کنه، میخواد بگه آقا شما این دانش‌های پیشینی عقلی رو نفی میکنی، نمیتونی بنای معرفتی بسازی، پس این غلطه. از اون طرف ایشون معتقده که مبانی منطق ارسطویی هم افراطیه، همه چیز رو اینقدر پیشینی کردن غلطه. برای همین خود ایشون معتقد بود، خدای صدر خب خیلی کار علمی کرده در زمینه‌های مختلف اصولی فقهی و حالا مباحث فلسفی، ولی خدای صدر اونجوری که برای من بارها از طریق شاگردان ایشون نقل شده، به اعتقاد خودش بزرگترین کار زندگیش مبانی منطقی استقرا بود. ایشون معتقد بود که این یک راه جدید معرفتی است که نه با افراط ارسطویی و نه با تفریط تجربه گرایی مواجهه، که از یک طرف برخی از دانش‌های پیشین عقلی رو میپذیره، از یک طرف راه رو برای برخی از دانش‌های پسینی باز میکنه که منطق ارسطویی باز نمیکرد. و همین دلیلیشون در اواخر عمرشون که خیلی طولانی نبود، ولی در اواخر عمرشون قبل از شهادتشون، بیشترین هم خودش رو گذاشته بود بر این که بیاد مبانی منطق استقرار رو تو ابعاد مختلف در خصوص مباحث عقاید تطبیق کنه. و تو این زمینه دفاتری نوشته بود که این دفاتر رو بعضی از شاگردان ایشون به چشم دیدن، ولی بعد که ایشون دستگیر شد کتابخانه ایشون به دست صدام افتاد، اون کتابخانه توسط صدام سوزانده شد و اون دفاتر هنوز پیدا نشده. یعنی ما چون من یکی از اعضای هیئت رئیسه و هیئت امنای مؤسسه شهید صدر هستم که کارمون احیاء آثار شهید صدر و این دوره 20 و چند جلدی مجموعه آثار شهید صدر کار اون مؤسسه است، خیلی اون دوستان تلاش کردن نشانه ای از اون دفترها پیدا بشه، تا الان هیچ نشانه ای بعیدم هست دیگه پیدا بشه، چون دیگه هر جایی که ممکن بود مگر حالا اتفاق دیگه یک چیزیش یک جایی رفته باشه کسی ندیده باشه پیدا نشد. و این آقای صدر خیلی به این بحث اعتقاد داشت به هر حال، و در واقع اون گل کار خودش، مهمترین کار خودش این رو میدونست. اتفاقا کتاب مبانی منطقی استقرائیشون کتابی است که اصلا چندان مورد توجه هنوز واقع نشده، و من الان شاید نزدیک اولین باری که این کتاب رو من در مجامع علمی معرفی کردم رسما فکر میکنم سال 1370 بود یا 69 در کنفرانس منطق و روش شناسی علوم تجربی من اونجا این بحث رو مطرح کردم. البته قبل از من آقای سروش راجع به منطق استقرای آقای صدر مطلبی گفته بود و نه رد کرده بود، چون ایشون تابع پوپر بود، دفاع کرده بود از مبانی پوپر، این طرح رو ایشون کرده بود. البته همین مقدار که طرح کرده بود خب جای تقدیر داشت. من اونجا در دفاع از مبانی آقای صدر صحبت کردم و بعد مقاله‌ای منتشر شد. الان 20 و چند سال میگذره از این حوادث، ولی همچنان مبانی منطقی استقرا کتاب ناشناخته است در مجامع علمی ما، نه در حوزه و نه در دانشگاه کمتر به این کتاب توجه شده. دانشگاهی ها زبانش رو متوجه نمیشن چون عربی است، دو تام ترجمه شده، یک ترجمهش خوبه ولی که متاسفانه به شکل بدی عرضه شد، یک ترجمهش اصلا خوب نیست. حوزوی ها با دانش های این کتاب آشنا نیستن خیلی، چون این کتاب مجموعه است از فلسفه قدیم و فلسفه جدید و مباحث ریاضی، به همین دلیل تو حوزه خیلی شناخته شده نیست. ولی این کاری است که به هر حال آقای صدر خیلی بهش اعتقاد داشت و من باید این رو تاکید کنم. به هر حال این حالا قسمت بحث باقی میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.